السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در ادامه شرحی بر زیارت شریف عاشورا بود، رسیدیم به این فراز. بعد از اینکه آل زیاد، آل مروان، بنی امیه، ابن مرجانه، عمر سعد و شم رو لعنت کردیم، رسید به این فراز: ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. این فراز رو قبلا شبیهش رو عرض کردم در رابطه با کسانی که ممکنه حتی به امام حسین سنگ پرت نکرده باشند، نیزه نزده باشند، شمشیر نزده باشند، اما اونها هم مورد لعن واقع میشن، که داستانهایی رو عرض کردم، مثل اون داستانی که اون شخصی که نابینا شده بود، که میتونید به صوتش مراجعه بفرمایید. اونجا دیگه من اون جلسه مفصل عرض کردم. تو این فراز: لعن الله امتن قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم برئت الى الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. اونجا دیگه این فراز رو من عرض کردم، یعنی خدا لعنت کنه، اینجا خدا لعنت کنه کسانی که اسرجت و الجمد و تنقبت، کسانی که زین کردن اسباشون رو، کسانی که الجمد لجام زدن بر دان اسباشون و تنقبت نقاب زدن، یعنی به هر حال آماده جنگ با شما شدن، ممکنه واقعا هم نجنگیده باشند، اما همین که زیر پرچم کفر بودن کفایت میکنه، سیالشگر کفر بودن کفایت میکنه. شما به اندازه سر سوزنی بخواین اسرائیل باقی بمونه، در تمام گناهانی که اسرائیل تا حالا انجام داده شریک میشید. از او برم انسان بخواد در رکاب امام زمان باشه، بخواد دوست داشته باشه در رکاب امام حسین باشه، در ثواب تمام کسانی که در رکاب امام حسین بودن، در رکاب تمام معصومین بودن شریک. اینو که پس عرض کردم: به ابی انت و امی لقد عزم مصابی بک، پدر و مادرم فدای شما، لقد عظم مصابی بک، عظم از این مصیبت شما خیلی بر من عظیمه. این رو هم قبلا عرض کردم در فرازایی که در رابطه با این بود که مصیبت شما چقدر سنگینه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. اینا رو عرض کردم که مصیبت شما بر آسمان چجوری سنگینه، بر زمین چجوری سنگینه، بر حیوانات چجوری سنگینه. این هم که عرض شد، اما میرسیم به این فراز: فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بک. خدایا درخواست میکنم از اون خدایی که اکرم مقامك، مقام شما رو بزرگ قرار داد، و اکرمنی بک، و مقام من رو به واسطه شما بزرگ قرار داد. یعنی ما که عددی نیستیم، ما که چیزی نیستیم، ما هممون اون عدد صفریم. وقتی یک عددی پشت صفر در میاد، به اون صفر ارزش داده میشه. مگر شما 5 تا صفر کنار هم بذارید هیچ ارزش نیست، ولی وقتی یک دونه یکی برش گذاشتید، اون موقع میشه 100,000، اون موقع ارزش پیدا میشه. به ما احترام میذارن به خاطری که به شما منتسب هستیم، به ما سادات احترام میذارن به خاطری که فرزندان شما هستیم. مگر ما که چیزی نیستیم، ما عددی نیستیم. خدا مقام شما رو بزرگ قرار داد و ما رو هم به واسطه شما بزرگ قرار داد. حالا میخوایم بحث بکنیم، احتمالاً این فراز چند روزی طول میکشه بحثش. حالا میخوایم بگیم خداوند به واسطه شهادت امام حسین، اینی که امام حسین شهید شدن، به امام حسین و ما در دنیا چه چیزایی داد؟ خداوند چه عنایتی به امام حسین کرد که ما میتونیم از اون عنایت استفاده بکنیم؟ اولین مورد این است که خداوند یک ویژگی خاصی به سرزمین کربلا و به خاک کربلا داد که اون ویژگی دیگه به جای دیگه داده نشد. ویژگی هایی که خداوند به خاک کربلا داد رو میخواییم بحث بکنیم. اولین موردی که من عرض بکنم عظمت و فضیلت خود کربلا و خاک کربلا هست. خداوند به کربلا دست بنارم به کربلا به خاکش چه عظمتی داد. این روایت هایی که میخوام عرض بکنم از کتاب بسیار معتبر کامل و زیارات هست و در بابی هست که باب فضیلت کربلا و زیارت امام حسین و فضیلت خاک کربلا اینایی که میخوام عرض کنم خدمت. اولین روایت رو عبدالله ابن ابی یعفور میگه از امام صادق شنیدم که به شخصی از دوستانش این جمله رو فرمود، فرمود فلانی به زیارت قبر ابی عبدالله حسین میروی؟ آن شخص گفت بله، من هر 3 سال یا 2 سال یک مرتبه به زیارتشان میروم. حضرت در حالی که صورتشان زرد شده بود فرمودند به خدایی که معبودی غیر از او نیست، اگر او را زیارت کنی برتر است برای تو از آن چه در آن هستی. آن شخص عرض کرد فدایت شوم، آیا تمام این فضل برای من است؟ حضرت فرمود بله، به خدا سوگند اگر من فضیلت زیارت آن حضرت و فضیلت قبرش را برای شما بازگو کنم به طوری کلی حج را ترک میکنید و احدی از شما دیگر به حج نمی رود. وای بر تو، آیا نمیدانی خداوند متعال به واسطه فضیلت قبر آن حضرت کربلا را حرم امن و مبارک قرار داد پیش از آن که مکه را حرم امن قرار دهد؟ ابن ابی یعفور میگه محضرش عرض کردم خداوند متعال حج و زیارت بیت الله را بر مردم واجب کرده ولی زیارت قبر امام حسین را بر مردم واجب نکرده است، پس چطور شما چنین چیزی را میفرمایید؟ حضرت فرمودند اگرچه همین طور است، یعنی درسته حج واجبه ولی کربلا واجب نیست، ولی در این حال خداوند متعال فضیلت زیارت آن حضرت را این گونه قرار داده است. مگر نشنیده ای کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را که فرمود کف پا سزاوارتر است بر مس نمودن از ظاهر و روی پا، ولی در این حال حق تعالی مس روی پا را بر بندگان واجب کرده است. کلن آب به کف پا بخوره بیشتر فایده داره تا روی پا. شما تو حمومای قدیم دیگه، شما سنتون سن پدر بزرگ، نه شما سن برادر منی داشته ببینش پیمر نیست و این گرمابه‌های قدیم خب یک حوضچه‌ای بود پا میذاشتن داخل این حوضچه‌ام واجب نبود دو وجب آب داشته باشه، 2 سانتی آب داشت کافی بود، فقط کافی بود کف پا تر بشه. الان هم که شما بزرگان همون میرید این کار را انجام میدین، کف پاتون رو موقعی که میرید داخل و موقعی که میان بیرون آب بدید. البته موقعی که میایم بیرون بهتر از ساق پا به پایین، اما حالا بحثمون این نیست دیگه، تو تفسیر قرآن بود من اینا رو میگفتم، الان یه بحث دیگه داریم میخوام روی این بحث بکنیم. فرم حضرت علی فرمودن کف پا اولویت دارن و خدا روی پا رو واجب کرد، دلیلش هم شاید اون مشقتی بود که به مردم میرسید. و نیز مگر نمیدانی که حق تعالی موقف، یعنی محل محرم شدن را، به خاطر شرافتی که در حرم هست افضل و برتر قرار داد، ولی خدای متعال آن را در غیر حرم قرار داد. یعنی این استدلالی که تو آوردی نبود، اینجوری که تو گفتی نیست. کعبه زمین کعبه فضیلتش از زمین مکه، زمین کربلا از زمین مکه فضیلتش بالاتره. چند تره باید دیگه تو همین زمینه میخوام عرض کنم. عمر ابن یزید از حضرت ابی عبدالله یعنی امام صادق، هر جایی که در روایت ابی عبدالله آمده این امام صادق، فرمودن زمین کعبه در مقام مفاخرت گفت کدام زمین مثل من است و حالان که خداوند خانهش را بر پشت من بنا کرده و مردم از هر راه دوری متوجه من می شوند و حرم خدا و مأمن قرار داده شدم. خدای متعال به سویش وحی کرد و فرمود بس کن و آرام بگیر، به عزت و جلال خودم سوگند آنچرا که تو برای خود فضیلت می دهی در قیاس با فضیلتی که به زمین کربلا عطا نمودم همچون قطره ایست نسبت به آب دریا که سوزنی را در آن فرو برند و آن قطره را با خود بردارند. و اساسا اگر خاک کربلا نبود این فضیلت برای تو هم نبود، و نیز اگر نبود آنچه این خاک آن را در بردارد تو را نمی آفریدم. یعنی اگر امام حسین نبود کلن تو را هم نمی آفریدم. و بیتی را که تو به آن افتخار میکنی خلق نمی کردم. بنابراین آرام بگیر و ساکت باش و متواضع و خار و نرم باش و نسبت به زمین کربلا استنکاف و استکبار و طغیانی از خود نشان نده، و الا تو را فرو برده و در آتش جهنم قرارت میدهم. این مورد دوید. چون دیگه قبلا عرض کردم دیگه، میدونید که زمین در دیوار امثال اینها تو قرآن هم هستش که اینها دارن با خدا ذکر میگن. خدا میگه اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم لرأیت و خاشن کوه متلاشی میشد. یعنی تمام اینا متوجه میشن چرا در و دیوار مسجد نسبت به بقیه جا فرق میکنه. برای همین هستش. روایت بعدی که عرض کنم از ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر این که امام باقر علیه السلام، فرمودند خداوند تبارک و تعالی 24 هزار سال پیش از خلقت کعبه زمین کربلا را آفرید و آن را مقدس و مبارک قرار داد و پیوسته قبل از خلقت مخلوقات مقدس و مبارک بود تا آن را برترین زمین در بهشت نمود و برترین منزل و مسکنی قرارش داد که اولیا و دوستانش در بهشت در آن سکنا گزیدند. حتی داریم روز ده ذوالعرض که زمین خونه کعبه از زیر آب پدیدار شد، زمین کعبه قبلش پدیدار بود، زمین کربلا پدیدار بود، پدیدار بود، تمام جای دیگر آب گرفته بود. اولین جایی که حالا از زیر آب به اون صورت خواست خارج بشه اون موقع کعبه بود. اینا رو داریم. این روایت بعدی. روایت دیگه هست از ابی جارود، میگه حضرت علی ابن الحسین امام سجاد امام زین العابدین فرمودند خداوند متعال 24 هزار سال قبل از اینکه زمین کعبه را خلق کند و آن را حرم قرار دهد زمین کربلا را آفرید و آن را حرم امن و مبارک گردانید، و هرگاه حق تعالی بخواهد زمین را لرزاننده و حرکتش دهد، منظور اذا زلزلت الارض و زلزالها روز قیامت، زمین کربلا را همراه تربتش در حالی که نورانی و شفاف هست بالا برده و آن را در بهترین باغهای بهشت قرار داده و بهترین مسکن در آنجا می‌گرداند و ساکن نمی‌شود در آن مگر انبیا و مرسلین. این زمین بین باغهای بهشت می‌درخشد همانطور که ستاره درخشنده بین ستارگان نورافشانی می‌کند. نور این زمین چشمهای اهل بهشت را تار می کند و با صدای بلند می گوید من زمین مقدس و طیب و پاکیزه و مبارکی هستم که سید الشهدا و سرور جوانان اهل بهشت را در خود دارم. اینا عجیب نباشه براتون، انشاءالله روایتش را عرض می کنم که اصلا چرا کربلا به این جایگاه. خود کربلا چه ارزشی نداشت، به دلیل دیگه این اتفاق می افته. روایت بعدی رو ابو جعفر یعنی امام باقر می فرماند غازریه مکانی است که خداوند متعال در آنجا با موسی بن عمران تکلم نمود و با نوح مناجات کرد. این زمین کریمترین و شریفترین بقاع روی زمین بوده و اگر این معنا نبود هرگز خداوند متعال اولیا و انبیاش را در آن به ودیعه نمی گذارد. پس بر شماست که قبور ما را در غازریه زیارت بکنید. غازریه اسم دیگه کربلای. از پیامبر مکرم اسلام نقل شده که ایشون می‌فرمایند فرزندم در زمینی دفن می‌شود که به آن کربلا می‌گویند. کربلا بقعه و مکانی است که در آن بقعه الاسلام بوده و این همان مکانی است که حق تعالی در طوفان نوح مؤمنینی را که با آن حضرت ایمان داشتند همواره آن جناب نجات داد، همراه آن جناب نجات داد و از آن مهلکه رهانید. امروباته بعد روایت بعدی که عرض کنم خدمتتون، فضل ابن یحیی از پدرش از امام باقر نقل میکنن که آن جناب فرمودند کربلا را زیارت کنید و آن را ترک نکنید، زیرا این سرزمین بهترین فرزندان آدم را در خود گرفته. بدانید و آگاه باشید هزار سال قبل از اینکه جدم حسین در آن ساکن گردد، فرشتگان این سرزمین را زیارت کردند و شبی منقضی نمی شود مگر آنکه جبرئیل و میکائیل این مکان را زیارت می کنند. بنابراین ای یحیی پدر فضل، سعی کن این مکان از تو فوت نشود و از دستت نرود. اینم روایت بعدی. این روایت ها رو میخواستم این حذف بکنم، دلم نمیامد دیگه. روایت ها رو من میخونم، انشاءالله که شما خسته نمیشید. روایت دیگه، بالاخره مجلس روایت ثواب داره. عبدالله میمون قداه از حضرت ابی عبدالله این امام صادق نقل میکنه، وقتی امیرالمؤمنین در بین گروه از اصحابشان به کربلا عبور نمودند، چشمان مبارکشان غرق در اشک شد و سخت گریستند. سپس فرمودند اینجا محل خوابانیدن مرکبهایشان بوده و اینجا محل گذاردن اساسشان و اینجا خونهایشان میریزد. سپس به زمین کربلا خطاب کردند، فرمودند خوشا به حالت ای زمین که بر روی تو خونهای دوستان خدا میریزد. روایت دیگه هست شبیه همین روایت از امام صادق که ایشون میفرماند امیرالمومنین با جماعتی از مردم از شهر خارج شده تا به یک یا دو میلی کربلا به محل افتادن شهدا رسیدند. سپس فرمودند در این مکان 200 پیغمبر و 200 وصی پیغمبر و 200 سبت پیغمبر قبض روح شدند که تمام آنان شهید شدند. پس از این کلام پای مبارک از رکاب بیرون آورده و در حالی که روی قاطر بودند آن مکان را طواف کرده و در حین طواف می‌فرمودند محل خواباندن مرکب‌هایشان، محل افتادن شهدا، شهدا قبل از ایشان به آنها سبقت نگرفتند و کسانی هم بعد از آنها خواهند آمد به ایشان ملحق نخواهند شد. یعنی هیچ کی دیگه به شهدای کربلا و به ابا عبدالله نخواهد رسید. از عمرو ابن ثابت از پدرش از امام باقر روایت میکنه خداوند متعال کربلا را 24 هزار سال قبل از کعبه آفرید و آن را مقدس و مبارک قرار داد و پیوسته قبل از خلقت مخلوقات مقدس و مبارک بود و بعد از آفرینش آنان نیز چنین است. حق تعالی آن را با فضیلت ترین زمین ها در بهشت قرار داد. آخرین روایتی هم که در این باب عرض بکنم از اسفری از سفیان جمال میگه برای ما نقل کرد که او گفت شنیدم از امام صادق ابا عبدالله که فرمودند خداوند تبارک و تعالی برخی از زمین و آبها را بر بعضی دیگر تفصیل و برتری داد. پاره تفاخر و تکبر کردند و تعدادی از آنان ستم و تعدی نمودند. از این رو آب و زمین نماند مگر آنچه مورد عقاب الهی قرار گرفت، زیرا تواضع و فروتنی در مقابل خدا را ترک کردند. حتی خداوند متعال مشرکین را بر کعبه مسلط کرد و بر زمزم آبی شور وارد نمود تا طعمش فاسد گردد، ولی زمین کربلا و آب فرات اولین زمین و اولین آبی هستند که خداوند متعال مقدس و پاکشان نمود و برکت به آنان داد و سپس به آن زمین فرمود سخنگو به آنچه خدا تو را به آن فضیلت داده، مگر نبوده که زمین ها و آبهای بعضی بر بعضی دیگر تفاخر و تکبر نمودند. زمین کربلا عرض کرد من زمین خدا بوده که مرا مقدس و مبارک آفرید، شفا را در تربت و آب من قرار داد، هیچ فخری نکرده بلکه در مقابل آن کس که این فضیلت را به من داده فروتن و ذلیل می باشم، چنانچه بر زمین های دون خودم نیز فخر نمی کنم بلکه خدا را شکر و سپاس می کنم. پس خداوند متعال به واسطه حسین علیه السلام و اصحابش آن سرزمین را مورد اکرام قرار داده و در تواضع و فروتنی و شکرش افزود. سپس حضرت ابا عبدالله فرمود، این امام صادق، کسی که برای خدا تواضع و فروتنی کند حق تعالی او را بلند کند و کسی که تکبر نماید وی را پست و ذلیل کند. اینم روایتی بود که از این کتاب عرض کردم. یک یا دو تا روایت دیگه هم عرض بکنم از کتاب اوالی اللعالی جلد یک صفحه 430 از ابن ابی جمهور احسائی میگه از معصومین روایت شده هنگامی که خدای تعالی زمین مکه را آفرید زمین مکه خوشحال و مسرور گردید. خدای تعالی به او خطاب کرده کعبه آرام باشد و سر جایت قرار گید، اگر نبود سرزمینی که کربلا نام دارد تو را نمی آفریدم. این یک روایت دیگه. یه چند تا داستانم در این زمینه هست. خسته شدید؟ تعارف نکنید، اگه خسته شدید بذارید بعدن، حالا یه داستانش رو عرض بکنم، هر وقت خسته شدید بگید حیف این داستانا زهر بشه. یه داستانی هست در دوران صفویه، یکی از دانشمندان بزرگ اروپایی رو آوردند ایران، رفت اروپا، رفت اصفهان، در علوم مختلف تسلط داشت، در علم حساب، هیئت، نجوم، پیشگویی‌های مختلفی می‌کرد. رو کرد به پادشاه اون دوران، گفت خب من این قدرت‌ها رو دارم، یه شخصی که بر نبوت پیامبر شما دلیلی بیاره بیارید پیش من. علماء شیعه رو آوردن، مرحوم فیض کاشانی هم آمد، اعلی الله مقام و شریف، شخصیت برگزیده‌ای بود در تشیع، مرحوم فیض کاشانی. ایشون گفت پادشاه شما چقدر کوتاه فکر است، مرحوم فیض کاشانی گفت، که برای چنین کار مهمی کسی مثل تو رو آورده. این دانشمند اروپایی خیلی بهش برخورد، بهش گفت حدت رو نگه دار، من کسی هستم که پیشگویی میکنم، شما تو دست در چی بگیری من میگم. مرحوم فیض کاشانی گفت واقعا اینجوریه؟ گفت بله اینجوریه. مرحوم فیض کاشانی هم دست کرد از گریبانش یه چیزی آورد بیرون، گرفت در دستش، گفت این چیه؟ گفت تو که پیشگویی میکنی بگو این چیه. رنگ این دانشمند اروپایی عوض شد، سکوت کرد، هیچی نگو. گفتن چرا سکوت میکنی؟ خب بگو. گفت میدانم خاک بهش در دست داری، اما نمیدانم از کجا به دست شما رسیده است. بقیه گفتن شاید در محاسبه داری اشتباه میکنی. گفت به عیسی و مادرش قسم یاد میکنم که هیچ اشتباهی نکردم. مرحوم فیض کاشانی فرمود بله، خاک کربلا را در دست دارم، تربت حضرت سید الشهدا است و پیامبر ما فرمودند که کربلا قطعی از بهشت است. اون مسیحیه اونجا مسلمان شد. این نمونه عینی این جریان که دیگه تو همین دورانهای اخیر اتفاق افتاد. یا داستان دیگه ای هست که این داستان رو هم من عرض کنم خدمتتون، شما یه صلوات خط بفرمایید ان شاء الله. در عظمت خاک کربلا مرحوم شیخ محمود عراقی می نویسه که مرحوم ملا عبدالحسین خانساری به من گفت که مرحوم سید مهدی فرزند سید علی طباطبایی صاحب ریاض موقعی که بیمار شد دو نفر از علماء بزرگ رو صدا زد، با یک حالت خاصی گفت غسل بکنید، برید این اعمال رو انجام بدید که انشاءالله تو چند جلسه بعد اگر عمری باقی بود من عرض میکنم که حالا آداب گرفتن تربت امام حسین چه آدابی هستش و چرا بعضی وقتا اثر نمیگذاره. با یک آداب خاصی گفت برید یک مقداری از خاک کربلا رو برای من، تربت ابا عبدالله رو برای من بیارید. اونا رفتن این کار رو انجام دادن. به هر حال ایشون یک مقداری رو میده که یه مقداری رو به من داد، من این مقدار رو گذاشتم در جای کفنم. یک روز عاشورایی بود، من رفتم دیدم کفنم انگار نمناک شده، باز کردم دیدم این خاک تماما خونیه. کمین الانم در موزه کدوم کشور هستش که خاک اصل قتلگاه هست، اونجا روز عاشورا خونی میشه. تصاویرش زیاده، فیلماش تو اینترنت نگاه بکنید زیاده تو اینترنت، چقدر افراد به واسطه همین جریان شیعه شدن. ایشون میگه روز بعد نگاه کردم دیدم دیگه اثری ازش نیست، اثری از اون خون نیست. میگه هر سال روز عاشورا من نگاه میکردم میدیدم اون خون، اون خاک خونی شده. این یک داستان دیگه. یه داستان دیگه عرض کنم خدمتتون که محدث نوری در کتاب دارالسلامشون ایشون این داستان رو از عالم بزرگ میرزا محمد شهرستانی نقل میکنن که شبی در عالم رویا در حرم امیرالمومنین بودم، حاج حسین علی خاتون آبادی که مرد مؤمنی بود اما همیشه میگفت بابا تو کربلا زندگی نکنید، قساوت قلب براتون میاره. مثل بعضی از مردم هستن از خودشون یک اجتهادایی میکنن، میگن روز تاسو عاشورا روزه بگیرید چون امام حسین عروس تشنه بود، نمیدونن که روزه گرفتن روز تاسو و عاشورا که از بنی امیه میگرفتن، چیزه به آدم به ذهنش میاد انجام میده. یه همیشه همین حرف رو میزن. تو همون انگام دیدم وجود نازنی بقیت الله تشریف آورده تو عالم خواب. حاج حسین علی عرض کرد شما اینجا تشریف دارید، ما مردم برای زیارت شما به سامره میفرستیم و میریم. حضرت فرمودن در اونجا هم هستیم. سپس فرمودن احدی را از کربلا به سوی جهنم نمیبرند. و دو مرتبه به قبر امیرالمومنین اشاره کردند، فرمودند قسم یاد میکنم به حق امیرالمومنین احدی را از کربلا به جهنم نمیبرند. میگه من به خاطرم گذشت قسم خوردن امام زمان به خاطری انکاری بود که حسین علی انکار رو کرده بود. میگه بعد حضرت فرمودند به شرط آنکه یک شب در آنجا بیتوته کند. من خیال کردم منظور عبادته که یک شب تا صبح عبادت کنه، من گفتم ما تا طلوع خورشید خوابیم، احتمالا منظورش این بوده که ما کلی شب رو میخوابیم چون تا طلوع خورشید که گفته. امام فرمودن حتی اگر تا طلوع خورشید خواب باشید، همین که تو کربلا هستید براتون ارزش داره، مثل ما مشهدی ها همین که تو مشهد هستیم ارزش داره. کجای دنیا را به جز کربلا با مشهد ما میتونیم عوض کنیم؟ بین الجبلین روض من ریاض الجنه، وسط بهشت نشستیم کفران نعمت است بهشت آرزو کنیم، تو بهشت. بعد مرحوم شهرستانی میگه همین رویا موجب شد که من دست از مجاورت کربلای محلا بر ندارم. اینم داستان دیگه. یکی دو تا داستان دیگه هم بگم که این قسمت رو بتونم تمامش بکنم. شیخ علی اکبر نهاوندی، حضرت آیت الله نهاوندی، از شیخ محمود عراقی نقل میکنه که یکی از خدام حرم مطهر امام حسین علیه السلام میگه شبی نوبت کشیک دادن من بود، مردم همه رفته بودن، درا بسته بود، خادم همه خوابیده بودن. شب دیدم که دو نفر آمدند با یک حالت بسیار عجیبی، رفتند بالای سر قبری که اون روز اون شخص از دنیا رفته بود. قبر رو شکاف دادند، اون شخص رو آوردند بیرون. هر چی شخص فریاد میزد هیچ کی به دادش نمیرسید، گرفتن واسن ببرنش، جای تو اینجا نیستش، برنشو بریم. میگه این شخص رو همینجور که داشتن میبردن رو کرد به سمت قبر ابا عبدالله، گفت ای ابا عبدالله آیا این رواست به کسی که به شما پناهنده شده چنین رفتار شود؟ میگه ناگهان صدایی از حرم شنیدم که از هیبت او دیوارها و درها به لرزه درآمد. فرمودن ردو ردو، او رو برش گردونید، برش گردونید، به ما پناهنده شده. میگه او دو نفر با عجله این شخص رو برگردوندن داخل قبرش. میگه صبح روز بعد من رفتم کنار اون قبر، دیدم اثر شکافتن و تغییر در او آشکار شده. این رو دیگه حضرت آیت الله نهاوندی دارن نقل میکنن. آخرین داستانی هم که عرض بکنم از ارزش دفن در کربلا هست، یکی از بزرگان مرحوم عزار جریبی از مرجع بزرگ محمد باقر وحید بهبهانی، حضرت آیت الله بهبهانی، نقل میکنه که در عالم رؤیا حضرت امام حسین رو زیارت کردم، عرض کردم ای سید و مولای من، آیا از کسی که در جوار شما به خاک سپرده شود سوالم میشود؟ امام فرمودن کدام ملک است که جرأت کند از او سوال کند؟ کی که جرأت داره سوال بکنه؟ برای این استش که یکی از فواید دفن در کربلا و اصلا همراه داشتن خاک کربلا که انشاءالله بهش برسیم، این است که فشار قبر از انسان برداشته میشه، سوال نکیر و منکر برداشته میشه. اینا هست. پس اولین موردی که من عرض کردم در این فراز از زیارت شریف عاشورا که خدایا فضل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک، شما رو بزرگ داشت، ما رو هم به واسطه شما اکرام کردن، همین عظمت و فضیلت کربلا است که به واسطه امام حسین کربلا رو بزرگ قرار دادند. که حالا انشاءالله در جلسات بعد میرسیم به فواید تربت و خاک و امثال اینا و اینکه چرا اصلا این خاک اینقدر ارزش داره. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از همه مراضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانه. خدایا رفتگانمون، ما را هم که به رفتگان ملحق شدیم، شهدای عزیزمون امام بزرگوار، همه را از صاحب ابا عبدالله محشور بگردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.